قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک سینا در راه است. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی فقط 3 روز دیگر زمان باقی است. آخرین فرصت 31 شهریور ماه 1398. بانک سینا.
چین چین امروز که همه چی خوبه، چین چین با حال تو جوره، خوش از خوش رنگ با مزه، این کنسروای خوشمزه، لوبیا لوبیای چین چین، محصولی که شده دستچین، چین چین دل همه رو برده، راحتی به سفر آورده، ذرت و نخود فرنگی، سالاد دور چین چه رنگی، دور هم به خوشی میگرده، بادم جون چین چین میچسبه، چین چین جوین گردی یادته که باشی بید، چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوین رگون بخور نوش دون، جوین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون، ریحون با جوین اخما تو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون، آرامش بخش با گرجی بمون،
بیسکویت جوین ریحان.
طلای ترش جرم با اومده دوباره، با عطر خوب لیمو تا به سونم بهاره، تازه و خوشمزه و ترشمزه است، لیمو خوشمزه است، لیمو میسازیم آب لیموی یک و یک رو، از اونا خوشمزه است، لیمو طلای ترش جرم بار اومده دوباره، طلای ترش جرم بار اومده دوباره،
آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت، به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
پنجمین دوره قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک آگنده، هر 100,000 ریال در هر روز یک امتیاز، تنها 3 روز دیگر فرصت باقی است.
بانک آگنده.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه های همراه اول و یا سامانه گلچین sim.mci.ir سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
صبحتون بخیر و لحظه هاتون شاد و پرطراوت. توی مسابقه امروزمون قرار شد ما یک نیم بند برای شما بگیم و شما بقیه راه رو خودتون برید و این نیم بند رو کامل کنید. نیم بند ما اینه: زبان مادری شیرین و قنده. بله، شما قراره تبدیلش کنید به یک بیت. 220-486 و 225-009 شماره تلفن‌های ما و 30,900 هم سامانه پیامکی ماست که در اختیار شماست. اما چند تلفن و پیامک رو با هم میشنویم و مرور میکنیم.
زبان مادری شیرین و قنده، فراموشش نکن این یک پنده، فراموشش کنی از دست داری اصالتی خودت برباد داری. با تشکر، حق بین مرستان گیلان.
بله، آقای مسعود بازگیر هم از پیشوا برامون نوشتن: زبان مادری شیرین و قنده، کلام پدر سراسر پنده.
زبان مادری شیرین و قنده، به حرفش گوش بده این هم یه پنده. فضل الله ترکیان از دوچه اصفهان روستای ولاشون.
آقای خانم سیاه‌پوش نوشتن زبان مادری شیرین و قنده، مثل بهار پر از لبخنده. خیلی ممنونیم از شما، چقدر خوب مشارکت کردیم. آقای حامد فکوری هم از کرج برای ما نوشتن زبان مادری شیرین و قند است، اندر زبان مادری هزاران پند است. برادر عزیزم، شما یک اسب هم اضافه کردید، درود بر شما.
زبان مادری شیرین و قنده، نمیشه قیمتش رو گفت چنده. زبان مادری همچون ترانه، سراسر قصه و اندرز و پنده. ممنون از برنامه‌تون. ابراهیم خنده‌جام هستم از شهرستان مرقد.
آقای جعفر باقری از اصفهان برامون نوشتن زبان مادری شیرین و قنده، زبان مادری سرشار از پنده. و آقای زاکری از کرج نوشتن زبان مادری شیرین و قنده، بنشین کنارم ماه تابنده.
زبان مادری شیرین و قنده، مثل عطر گل یاس سمنده. مخلص شما حسین زین العابدینی رسول.
راست میگن هنرمند ایرانیان است و بس. دست شما درد نکنه. ممنون از اینکه هم برای ما این نیمبند رو کامل کردید و هم آواز خواندید. اما دوست دیگری آقای محمود خالقی از روستای آلمالو برامون نوشتن زبان مادری شیرین و قند، روی لبهامون آخرای هفته لبخند. خیلی ممنونیم از همراهیتون با برنامه با من بیا. اما از شما دعوت میکنیم همچنان در کنار ما باشید تا ساعت 10:30. آقای سائی تهیه کننده خوش‌ذوقمون بخشی رو آماده کردن، یک بخش طنز هست درباره موضوع برنامه امروز، بشنوید.
سلام سلام. اگه قبلا ازتون میپرسیدن زبانهای سخت برای یادگیری کدومه، شاید میگفتید فرانسوی، آلمانی یا مثلا عربی و اینا. اما الان اصلا لازم نیست زبان دیگه ای رو جز فارسی نام ببرید، چون ما خودمون موفق شدیم در محاوراتمون بلایی رو سر زبان فارسی بیاریم که نه تنها یادگیریش برای بقیه سخت بشه، بلکه خودمون هم تو فهمش دچار مشکل بشه. چی بودیم ما؟ نمونش چی؟ نمونش صحبتهایی که از اول تا آخرش فعله، یعنی دریغ از یه حرف دیگه.
داشتم میرفتم دیدم میخواد بیا دعوا کنه، داد زدم گفتم بیا بشیم ببینم چی میگی.
خیلی خب، حالا دعوا نداریم که، مثال بود دیگه. ای بابا، بعدم جمله جز فعل چیزای دیگه ای هم داره ها. شکر خدا حرف زدنم تو این گرونی هنوز ارزونه، استفاده کنیم. مورد بعدی فعلهایی که براش 100 تا معنی با ربط و بی ربط ساختیم. نمونش چی؟ نمونش مصدر خوردن. خوردی یعنی شامتو خوردی؟ خوردی یعنی حالا یه جای دیگه شام میخوری بعد میای خونه ها؟ خوردیش یعنی فلان چیز دستت بود کجا گذاشتی پیداش نمیکنم. بخورمت یعنی تو چقدر چیرینی؟ نخورمت یعنی کار دستت نداد. نخورده بودی یعنی خوب کاری دستت بود. حالا مثال های خوردنی تا همینجا کافیه به نظرم، سیر شدیم دیگه. بریم سراغ موارد بعدی. مورد بعدی از بلاهایی که سر زبان شیرین فارسی آوردیم استفاده از کلمات خارجیه. طرف جمله 4-5 کلمه ای میگه، دست کم 7-8 تا از کلماتش خارجیه. نمونش این که پیام میاد: سلام هانی، اوکی؟ میسکال تو دیدم، زنگیدم بیزی بودی. ای خدا، زنگیدی من بیزی بودم؟ نه جان من، زنگیدی من بیزی بودم؟ بیزی که هیچ، من بمیرم نبینم اینطوری میزنگید تو جمله ادبی. بریم مورد بعدی. آقا دیدیم این بلاها کافی نیست، معنی کلمات هم عوض کردیم. الان ماست تو کل دنیا ماسته، همون که تو یخچاله. تو مکالمات ما ماست فوشه. ماست با کی بودی گلابی؟ از این دست کلمات کم نداریم، مثلا ماست که صفت آدم شلو وارفته است، گلابی که نماد تو باغ نبودنه، هویج که نشونه آدم بیفایده است، یا هلو که ببخشید هلوش پرز داشت رفت تو گلو. دوستان میگم بسه دیگه بریم. کجا؟ تازه میوه آوردن. مورد بعدی بلاییه که تو فضای مجازی بر سر شاعران نامی اومده. یعنی هر کی هر شعری رو دلش خواسته نسبت داده به یه شاعر نامی، نوشته تو صفحه مجازیش، بعد ازش تفسیر دلخواهم کرده. آرامش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، تفسیر حرف اول، تفسیر حرف دوم. ای دیوای شاهنامه تو خواب بیان خواسته دارید با این تفسیر کردن. البته این یه مثال بود، از کتاب آقای فریز استفاده کردم دیگه، ولی خب چیکار کنم، به اینجای برنامه میومد. مورد بعدی تراوشات ذهنیه که بعضیا به اسم ترانه مینویسن، صاف میذارن رو آهنگ، مستقیما میفرستن کجا؟ تو گوش مردم. نمونهش همین آهنگی که جدیدن تو مدارس سر و صدا کرد. الان براتون تحلیلش میکنم. اوه نه، من بخوام اونو تحلیل کنم خودمم تحلیل میرم که. بگذارم. خلاصه مراقب زبان فارسی باشیم. خیلی ممنون. شبتون.
فاصله ها اگرچه تلخند، اما سفر بهانه ایست شیرین برای لذت بردن از فاصله ها. همراه لحظه های شما این در سفر به دیدنی ترین نقاط سرزمین پهناور پارس، ایران. با من بیا. در ادامه سفرهای خنک تابستانی با من بیا به شهر مردمی پرشور و دوست داشتنی آذربایجان شرقی میریم. اونها در کنار فرهنگ جذاب، غذاهای خوشمزه و آثار تاریخی حیرت انگیز، طبیعت سحرآمیزی دارن. از کوههای خنک در شهرستان میانه تا باغهای آباد سراب و شبستر و دشت‌های باز که به جنگل‌های ارسباران می‌رسند. امروز می‌ریم سراغ حداقل 10 جای خنک و سرسبز آذربایجان شرقی که جون میده برای آخرین سفر تابستونی. کارشناس گردشگری با من بیا، همکار خوبم جناب آقای رامین نوری هم تشریف آوردن. سلام، صبح شما بخیر.
درود بر شما، صبح عالی بخیر.
متشکرم آقای نوری. خب بعضی از دوستان دوست دارن که از همین لحظه ها و ساعت های پایانی شهریور هم استفاده کنن برای سفر، هرچند که سفر زمان خاصی نداره. درست میگم؟ محدود نمیشه کرد. خب برای این عزیزان امروز صحبت کنیم درباره این که چطور میتونیم سفر مغروم به صرفه‌ای داشته باشیم.
بله، خواهش میکنم. اول این که میگن سفر بهانه نمیخواد.
بله،
اما این روزها که درش هستیم، پایان تعطیلات تابستانی و بازگشایی مدارس شده بهانه ای که خیلی ها دارن میرن سفر.
همینطوره.
زمان هم نمیخواد کشور ما، چون همه جای ایران در فصلهای مختلف دیدنیهای خاص خودش رو داره. خوشبختانه محدودیت زمان هم نداریم. اما در مورد این که چه کار کنیم سفرمون مغروم به صرفه باشه، به این معنی که وقتی که داریم میذاریم، انرژی که داریم میذاریم، داریم میریم برمیگردیم، هزینه هایی هم قاعدتا متقبل میشیم، پیامدهایی هم برامون داشته باشه که حداقل یکیش یک حال خوبه که برمیگردیم، حالا کار و زندگی، مدرسه، هر چیزی بهتر پیش بره. قبل از این که اصلا بخوایم بریم سفر، این تصمیم رو با خودمون بگیریم که واقعا میخوایم سفر کنیم یا فقط جا به جا بشیم. این دوتا مفهومش با هم فرق میکنه. تصمیمون که قطعی شد، بالا بریم سراغ یک انتخاب، یک مقصد. کجا بریم، به چه دلیل و چرا، این چراها رو باید برای خودمون پاسخ بدیم. قانع شدیم مثلا به یک دلیل، الان میگیم پایان تابستان اونجا خنکه، بهانه استاد شهریار رو دارم، انتخابم داره میشه استان آذربایجان شرقی.
بله.
حالا برنامه ریزی، آب و هوا چطوره، وضعیت فصل چطوره، زمینی برم، هوایی برم، با قطار برم، با تور برم، تصمیم بگیرم که چه خواهم کرد. و مهمترین قسمت، اگر قراره به روش ایرانی خودمان با ماشین شخصی خودمون سفر بکنیم، مسیر سفر رو هم جزوی از سفر بدونیم و ازش لذت ببریم، نه اینکه فقط یک کله بخوایم اصطلاحاً تا مقصدمون تخت گاز بریم.
بعضی سفر رو فقط مقصد رسیدن به مقصد میدونم، متاسفانه از زیبایی های مسیر لذت نمیبرن.
از اون جهتم که ما ایرانی ها اجتماعی بودن رو دوست داریم و خانواده هامون و دوستامون همیشه با همین، ممکنه لازم باشه همسفرانی داشته باشیم. حالا بسته به این مقصد و شرایط، باید همسفر مناسب و حال و هوای این داستان رو هم انتخاب بکنیم و سراغ خدمات سفر بریم، جایی مربوط به خوابمون، خوراکمون، خریدمون و چیزهای شبیه به این رو از قبل هماهنگ بکنیم که خدای نکرده دچار اختلال در سفر نشیم. مثلا نرسیم داریم میریم شمال، از قبل چیزی هماهنگ نکردیم، حالا که رسیدیم کلی جا هست برای دیدن، ما داریم تو خیابونا دور دور میکنیم دنبال مثلا خونه کرایه‌ای داریم میگردیم، نگاه میکنیم شب شد، دریا رو از دست دادی، فلان جا رو از دست دادی، نمیدونم دیگه فلان نمیشه رفت، الان سرد شد، الان تعطیل شد و الی آخر. نه اینا رو از قبل تا جایی که میشه شناسایی بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم که اتفاقات بعدی رخ نده.
شکایت کردین گاهی بعضی از دوستان هستن دیدیم که میگن حالا بریم، بالاخره یه جایی پیدا میکنیم، یه طوری میشه.
ببینید این سبک سفر هم هست ها، اینکه از قبل چیز رو هماهنگ نمی‌کنید میرید. من خودم این کار رو کردم. حالا حتی توی خصوصیات استان آذربایجان شرقی که حرف خواهیم زد یه مثالش رو میگم. متخب باید اهل این کار باشید، ریسکش رو به قول معروف بدونید، تک نباشید، یه سری وسایل ضروری سفر رو داشته باشید، یه سری امکانات امدادینا رو بدونید، بلد باشید یا داشته باشید همراهتون. به راحتی اینکه بلند شید برید یک منطقه‌ای که نمیشناسید نه دوست. یا حتی میخواد برید به یک شهری داخل شهری از قبل خیلی چیزها رو هماهنگ نکنید، شاید اتفاق بدی نیفته. حداقل اینو شما زمان از دست میدید، از این سفر خیلی تجربه ها رو به دست نمیارید. سفر اصلش اینه که شما یه چیز تجربه بکنید، یاد بگیرید و بعد بید آموزش بدید. و قسمت پایانی سفر دو تا موضوع رو داریم، یکی اخلاق های خاص گردشگری، حالا در رانندگی، در مراجعه به خرید، در اقامت، در مواجهه با جامعه محلی، خرید سوغات دستی و صنایع دستی و چیزایی که میشه بیاریم به عنوان یادگار سفر که بهانه هایی بشه که برای هم توضیح بدیم. و نهایت آنچه که کشف کردیم، تجربه کردیم، با هم به اشتراک بگذاریم که اگر چیزی شما تجربه کردیم، من هم بتونم اون تجربه رو به دست بیارم و اگه برعکس من هم چیزی تجربه کردم، موردی رو پیدا کردم، بتونم به شما هم انتقال بدم.
بسیار عالی. خب این مواردی بود که یک خانواده یا یک فردی که میخواد اقدام به سفر بکنه، عازم سفر هست، باید رعایت بکنه برای داشتن یک سفر خوب و بی خطر و بی مشکل و کم دردسر. متشکریم از شما، فاصله ای میگیریم، در خدمتتون هست. شما شنونده برنامه با من بیا هستید از رادیو ایران. خیلی ممنونیم از همراهیتون. اما این موسیقی زیبایی که داره پخش میشه معرف این هست که ما قراره راجع به چه چیزی، چه نقطه‌ای از کشور پهناورمون صحبت بکنیم. درست آقای نوری؟
بله بله،
در خدمتتون هستم.
می‌خوام بریم سراغ استان آذربایجان شرقی. سالهای گذشته برای هر یک از استانهای ایران یک شعار در واقع در نظر گرفته شده بود برای برندسازی اون استان که یه جورایی تقریبا نصف نیمه رها شد. مثلا اصفهان رو میگفتن نصف جهان، مثلا یزد رو میگفتن سرزمین قنات و قناعت، آذربایجان شرقی رو شعارش گفتن سر ایران، هم به لحاظ چیزای تاریخی که درش رخ داده بود و هم به لحاظ این که در موقعیت نقشه بالا سر ایران قرار گرفته.
بله.
یه نکته بگم اول راجع به اون موردی که شما گفتید که آدم بدونه که کرد. چیزی رو از قبل هماهنگ نکنه و سفر کنه ببینه چه خواهد شد. در همین استان آذربایجان شرقی من در شهر چارایماق بودم که بگم اونجا مثلا پیرسقا و آبگرم استیسو رو رفته بودم، بعد تصمیم گرفتیم میانبر جاده فرعی از بیراهه بیان به جاده دندی و بعد برسیم به تخت سلیمان. خب بلدی هم همراهمون نبود، ولی خب خوشبختانه ما دو تا ماشین بود. اینجا من یه دونه چشمه آبگرم پیدا کردم که از زیر زمین قلقل میزد بالا، یک متر اونورترش یه چشمه آب سرد دیگه قلقل میزد بالا. مردم محلی این دوتا رو هم مسیر کرده بودن، مثل دوش آب گرم و صد ولن میشد و ازش استفاده میکردن.
آقای نوری، میونه کلامتون، ما آذری زبان ها به آب گرم میگیم استیسو.
بله
بله.
این اون چشمه‌ای که اونجا هست به نام چشمه استیسو، تابلوش هم که زده آب گرم استیسو. بله. حالا نمیدونم شاید اسم محل اونجا هم باشه، چون من خیلی شناخت نداشتم ازش. به هر حال می‌خواستم اونو بگم که همین کار میشه تجربه کرد، و همین که وقتی وارد گود میشی ببینی چه چیزهایی هست در این سرزمین که از قبل ازش بی اطلاع بودیم، مثل همین چشمه‌ای که من بهش برخورد کرده بودم. ما بریم شهر به شهر توی استان آذربایجان شرقی، البته بیشتر اونهایی که معروف‌ترن، دم دست‌ترن و همه میتونن به راحتی پیداش بکنن رو عنوان می‌کنم. در بستان آباد مثلا تالاب قوری‌گل یا منظره سهند، در شهر تبریز ارگ علی‌شاه، خود ایلگولی، مسجد جامع تبریز، بازار بزرگ تبریز، مسجد کبود، کلیسای ننه مریم، مقبره شعرا، از همه مهمتر خانه مشروطه و روایت تاریخ مشروطیت و چیزهایی مثل این. در شهر جلفا آبشار آسیاب خرابه، کلیسای سن استپانوس، روستای معروف و جذاب اشتبین، از اون جاهایی که حتی خارجی ها هم برای دیدنش میان. سراب هم در روستای از فروشان یک آبگرم معروف و خوب داریم که مورد توجه خیلی هاست. روستای معروف کندوان با اون خانه های کلقندیش، هتلش و فضای طبیعی و ساتش، که حتی مثلا نمونه مشابه این رو ما در کانادا و ترکیه هم داریم. باز کندوان هم از اون جاهایی است که خارجی ها هم حتی دنبالش میگردن، میان برای دیدنش و اقامت کردن. بله. در قلعه بابک در کلیبر، جنگل ارسباران، از جاهایی که باز میشود رفت و دید. در شهر مراغه حتما سراغ باید رصدخانه مراغه، گنبد سرخ باید رفت، اصلا نمیشه از کنار اینها رد شد بی تفاوت. در شهر مرند مسجد جامع و کاروانسرای مرند از اون جاهایی که باید ببینیم. در هشرود هم تالاب‌های چهارگانه‌ای که داریم ارزش دیدن به شدت بالایی داره، و اما در این ایام پایان در واقع شهریور خیلی جاها جشنواره‌هایی هست که اینا باعث میشه، در حال احتمالاً رویداد محور بهش بگیم، باعث میشن که آدم‌ها رو دور هم جمع بکنن. یه سری حالا برنامه‌ها دارن، از فرهنگ میگن، بازی‌های بومی محلی دارن که حتما ایمان هم بهش اشاره خواهد کرد. در شهر ملکان هم در این ایام یک جشنواره داریم به نام جشنواره انگور. البته توصیه میکنم چون این قسمت یه بخشش با بخش خصوصی و بعد سازمان میراث، حتما کنترل بفرمایید که در این تاریخ واقعا هست.
بله.
و اجرایی بودنش قطعیه.
متشکرم از شما. اما اگه اشتباه نکنم تبریز از سال 2018 پایتخت جمهوری اسلام هم شناخته شد، و از همه جالبتر در کنار تمام این جذابیت هایی که شما بهش اشاره کردین، این شهر بدون زباله است، مردم با فرهنگ این بهداشت رو رعایت میکنن و تکدیگری هم درش وجود نداره. این خیلی جالبه. فاصله ای میگیریم و در خدمتتون هستیم.
Ne kadar dünya var adın kalacak, yiğitler adından kudret alacak. Ne kadar dünya var adın kalacak, yiğitler adından kudret alacak. Sen büyük İran'ın iftiharısın, sen geçmişin ölmez yadigarısan. Tarihin sönmeyen ocağı Tebriz, büyük insanların dayağı Tebriz. Tarihin sönmeyen ocağı Tebriz. Thank you. yaşam ellerin ocağı tebiz. Güzel tabiatın ocağı tebiz. Mühteşem ellerin ocağı tebiz. Tebriz, izzetin imanın menası Tebriz.
به به چه ترانه زیبایی. اول صبحی واقعا آدم لذت میبره، حال آدم رو خوب میکنه. یاشاسون ایران، یاشاسون آذربایجان. اما همونطور که خدمتتون عرض کردم، روز گذشته روز ملی شعر و ادب پارسی بود و همینطور در گذشته استاد شهریار. بخشی رو در این زمینه آماده کردیم که با هم خواهیم شنید، اما قبل از اینکه بشنویم، من با آقای نوری خداحافظی میکنم و تشکر میکنم بابت توضیحات کامل و جذابش.
سپاسگزارم از دعوت شما، امیدوارم که همیشه به سفر باشید و سفرهاتون پر از لحظات ناب شیرین و بیادماندنی باشید. الهی
آمین، سفرهاتونم بی خطر. خیلی ممنونم از شما، خدا نگهدار.
ایام بکام، خدا نگهدار.
خب این بخش رو بشنویم.
استاد سید محمد حسین بهجت تبریزی در سال 1285 هجری شمسی در روستای خوشکاب در بخش گرچمن آذربایجان متولد شد. پدرش حاجی میر آقا مردی فاضل و خوش محاوره و از خوشنویسان دوره خود و با ایمان و کریم الطبع بود. او در اوایل شاعری بهجت تخلص می کرد و بعداً دوباره با فال حافظ تخلص خواست که دو بیت شاهد از دیوان آمد و خواجه تخلص او را شهریار تعیین کرد.
وقتی 14 سالم تمام شد، اول 1300 شمسی رفتیم تهران. با پسرموم رفتم، رفیقی هم داشتم به نام سید ابوالقاسم شیوا که بعد او هم شهریار شد. تبریز بهجت تخلص میکردم. وقتی تهران رفتیم، وقت مرحوم شهریارم آمده بود، اونم هم سن من بود، اونم درست از بچگی با هم بود. صحبت کردیم که این تخلص رو عوض کنیم، بهجت رو عوض کنیم یه اسم دیگه. ما فکر کردیم چیکار کنیم، گفتیم از حافظ بگیریم، از خواجه باز کردیم. این غزل آمد که سحر چون خسرو به خاور علم بر کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد، که بیت آخرش این است که چه دوام عمر و مال او بخواه از لطف حق حافظ، که چرخ سکه دولت به نام شهریارم زد.
مهمترین اثر شهریار منظومه حیدر بابای سلام است که از شاهکارهای